بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد السلام علیکم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد ما بعد از اینکه اوامر ترک، اوامر احتیاط رو حملش کردیم بر ارشادی، برای این ارشادی بودن سه تا شاهد آوردیم. آخرین شاهدش روایات بود که واقعا شاهد خوبیه. حضرت می‌فرمان همون طوری که خوبه چوپانان دورور اون قرقگاه پادشاه ها نگردن، ولو قرقگاه ممنوعه، اونجا که سیم خار داره اون ممنوعه، اطرافش عیبی نداره، ولی حضرت می‌فرمان همون جام خوبه چوپان ها گوسفندانشون همون حدودام نبرن، احتمال داره گرفتار بشن. بعد میفرمان خوب متدینین هم دور قرقگاه الهی نگردن. خب محرمات قرقگاه الهیه، اونی که ممنوعه ارتکاب حرامه، اما امام میفرماد یا پیغمبر میفرماد دورور حرام هم نگردین که اون شبهات باشه. چرا؟ برای اینکه نکنه گرفتار بشین. ببینی اصلا لحن خیلی لحن خوبیه، معلوم میشه گرفتاری مال ارتکاب محرماته. شما حول و حوش شبه هم نگردین که نکنه نفستون وسوسه کنه. این روایات کاملا دلالت داره بر این که اوامر خیرخواهانه است، نه اینکه حتما حتما باید شبهات ترک بکنین، نه، دورورش نگردین که نکنه گرفتار بشین. این تأیید سوم. اون تأیید دوم دوباره من تکرار میکنم، بعضی از آقایون رفقا اشکال کردن که این تأیید دوم با تأیید اول سازگار نیست. ایشون در تأیید اول فرمودن از شبهات الف لامش عام استغراقیه، در تعریف تأیید دوم فرمودن این از شبهات الف لامش جنسه، اینا با هم تنافی داره. این اشکال معنوی که بعضی از آقایون کردن، بعضی از آقایون اشکال ادبی کردن که اصلا این تقسیم درست نی، ایشون قسم شیء و قسیم شیء قرار داده. این تقسیم بندی که ایشون کرده که الف لام عام استغراقی نی، مجموعی نی، پس جنسه، دوتا اشکالا. یکی این که این حرف در تأیید دوم مغایر با حرفیست که در تأیید اول زدن. یکی هم این که این تقسیم بندی الف و لام که در دومیشون کردن، این خلاصه قسم شیء قسیم شیء شده. این تقسیم بندی درست نی که الف و لام یا استغراق عام استغراقیه یا عام مجموعیه یا جنسه، این تقسیم اصلا درست نی. پس بنابراین چیکار کنیم؟ بعد یه رفقا طرحی دادن و او اینیست که در تأیید دوم اسم اشبهات نیاریم. شبهات پیغمبر فرمودن بین حرام و حلال شبهاتی هست، اون شبهات رو حمله بر جنس بکنیم. عنایت کردیم؟ یعنی در تأیید اولی اشبهات مطرحه، وقت گفتیم الف لامش هم استغراقه، اما در تأیید دومی اسم اشبهات نیاریم که گرفتار اون اشکال آقایون بشیم. میگیم آقا این شبهاتی که پیغمبر فرمودن بین حرام و حلال یه شبهاتیه، اجتناب کنید، مقصود از اون شبهات جنس شبهات. واقعا هم حرف بدی نی. من دیدم هر دو اشکال آقایون وارده، که تأیید دومی منافی اولیه از نظر معنا، از نظر ادبی هم تقسیم بندی درست نی. پس بهترش این چی همینو بگیم، بگیم این شبهات در کلام پیغمبر، از شبهات کاری نداشته باشیم، در تأیید اول از شبهات رو مطرح قرار میدیم، وقت میگیم الف لامش استغراق و تأیید اول درست میشه. اما در تأیید دوم از شبهات رو اسمش نیاریم، اون شبهات. پیغمبر فرمودن یه حلال داریم، یه حرام داریم، یه شبهات داریم. این شبهات یعنی جنس شبهه، یعنی جنس شبهه رو ترک بکنیم. اگر این کار رو بکنیم تأیید دومی هم خوب میشه، نتیجتا سه تا تأیید درست میشه. در تأیید اول گفتیم الف و لام عام استغراقیه، اگر به حال خودش باقی باشه معناش اینه که همه شبهات احتیاطش واجبه، به حالی که شبهات موضوعی واجب نی، پس این مؤید است بر این که ترک شبهه بکنیم، یعنی ارشادی. در تأیید دومی هم میگیم پیغمبر فرمودن جنس شبهه رو ترک بکنیم، که اون وقت اینو مجبور شدیم گفتیم این جنس شبهه وقوع در حرام نداره، قهرن بعد یه چیزی مقدر کنیم، اون چیزی که مقدر بکنیم همون امر ارشادی میشه. تأیید سوم هم که خیلی روشنه. خب بریم سراغ دلیل سوم اخباری. اگه کلمه رو نفرمودیم دو سه روز راحت بودیم، دو سه روز راحت بودیم، شما هم نبودی اشکال هم نکن. اشکال نکن، شما نبودی، شما نبودی، اشکالم نکن. و اما دلیل سوم، دلیل اولشون آیات بود رد کردیم، دلیل دوم آقایون اخبارگین روایات بود رد کردیم، دلیل سوم دلیل عقلی. این آقایون دلیل عقلی آوردن بر این که واجب است شبهات رو ما ترک بکنیم. چه شبهه ای رو؟ شبهه محتمل الحرمه مثل توتون، شبهه حکمیه تحریمیه بدویه. اینا به دلیل عقل ثابت کردن که یه همچی شبهاتی رو باید ترک بکنیم. دلیل عقلیشون هم دوتاست، یه دونش رو امروز میخونیم رد میکنیم، بعد انشالله در جلسات بعد دومیش رو مطرح میکنیم. دلیل اولی عقلیشون کدامه؟ این دلیل اولی عقلیشون آقا مرکب از سه چیزه. یکی این که همه ماها میدونیم در اسلام یه محرماتی هست، کیه ندونه؟ حالا به کتاب و سنت هم مراجعه نکردیم، ولو به کتاب و سنت هم مراجعه نکنی ما میدونیم در این دین یک محرماتی هست یقینا. این یه جزء. جزء دوم، خدا در سوره حشر آیه 7 فرموده ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چه که پیغمبر شما رو نهی میکنه بپذیرید. انتهو یعنی پذیرفتن نهی، فانتهو هرچی پیغمبر شما رو نهی کرد اون نهی ها رو بپذیرید، یعنی منتهی بشید به اون نهی ها. این دوتا مقدمه. مقدمه سوم هم این که اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد. خب من وقتی میدونم یک محرماتی به عهدم هست که باید اون محرمات رو ترک بکنم، آیم میگه هرچی پیغمبر نهی کرد شما اون نهی ها رو بپذیرید، من باید چی کار کنم؟ باید همه محتملات الحرمه رو ترک بکنم تا بدانم اون حرام معلوم بالاجمال رو ترک کردم، چون علم اجمالی بنا شد منجز بشه دیگه. اینا رو قبلا خوندیم در کتاب قهر. مرحوم مجلسی میفرمود علم اجمالی منجز تکلیف نی، کل مجهول رأسن. اگه رفقا نظرشون باشه در صفحه 14 اون روزایی که کتاب قطع رو میخوندیم، ولی ایشون اسم مجلسی رو نیوردن، من از خارج عرض کردم. مرحوم مجلسی میفرماد علم اجمالی کل مجهول رأسنه. شما علم اجمالی داری یه چیزی حرامیه، اون تکلیف نمیاره، ولی اونو بذارید کنار، همه میگن علم اجمالی منجز تکلیفه. خب من علم اجمالی دارم، یک محرماتی هست، این علم اجمالی منجزه، یعنی دست از سر من بر نمیداره تا که تا اون موقعی که من یقین کنم اون محرمات معلوم بالاجمال ترک کردم. خب منم که نمیدونم اونا کدومه، ولی حالا به روایات مراجعه بکنیم، به آیات مراجعه بکنیم، یه 7-8 حرام پیدا بکنیم، خمر و خندیر و قتل و دم و میته و زنا و لواط و سرقت و غیبت و تهمت و ایناست دیگه. ایشون میفرماد ولو ما یه مش حرامم پیدا بکنیم اینا رو ترک بکنیم، ولی بازم هنوز علم اجمالیمون هست، چون علم اجمالیمون دائرش کبیره. ولو ما یه مش محرمات تو ادله پیدا کردیم، اما اگر بخوایم فقط اکتفای به اینا بکنیم احتمال داره هنوز حرام باشه. پس علم اجمالی داریم، یک محرماتی هست قبل از رجوع به کتاب و سنت، بعد از رجوع به کتاب و سنت پیدا کردیم این چند تا حرام رو. اگه بخوای اکتفای به اینا بکنی نمیدونی که اینا اوناست، شاید اینا رو هم که اجتناب بکنی بازم هنوز علم اجمالی شما به حرمت هنوز باقیه. طبق اون علم اجمالی باید به هر محتمل الحرمه ای هم که رسیدی شما اجتناب بکنی تا یقین کنی اون محرمات معلوم به اجمال امتثال کردی. این دلیل عقلیشون تا ببینیم اشکالش چیه.
اون اینه که علمید من کتابتون ندودو نکرده باشه از کدا بدانم که خدمت شما از هم حرمت در اسلام هست؟
برای اینکه ما میدونیم مسلمان
ندودو نکرده از کدا،
یه دینی آمده، هر دینی واجبات و محرماتی داری، کتاب و سنت نمیخواد. اگر جا افتاد یه شخصی در جزیره العرب آمد گفت من یه دینی آوردم به نام اسلام، یقین داریم یه محرماتی توشه. من دین بدون محرم هم میشه؟ دین مرکب است از یه واجبات و محرماتی، نه دین خودمون، هر دینی. اگر یه دینی ثابت شد که این دین واقعیه، ما علم اجمالی داریم، یه محرماتی داریم، یه واجباتی دیگه. حالا اسلام که مسلمه، خب این اسلام آمده ما میدونیم یه مش محرم برای ما آورده یقینا. اگر بخوام اکتفا بکنیم به اون چند تا حرامی
که اسم بردم نمیدانیم که اینا اوناست، شاید اینا هم که بذاریم کنار هنوز بازم یه محرماتی هست، چون دائره علم اجمالیمون وسیعه، علم اجمالیمون کبیره، برفردم و چند تا حرام پیدا بکنیم هنوز اون علم اجمالی به حال خودش باقیه. پس چی کار باید بکنیم؟ باید محتملات الحرمه رو هم ترک بکنیم تا یقین کنیم اون تکالیف محرمه رو اجتناب کردیم. حالا عنایت بفرمایید. و اما العقل تقریره بیانه به وجهین، اخباری داره میگه با ما از راه عقلم میتونیم حرفمون رو ثابت بکنیم، بگیم احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه احتیاط واجبه، اونم دو راه، یه راهش فعلا داریم میخونیم، احدهما، یکی از اون دو راه اینه، انا نعلم و اجمالن قبل مراجعت الادلت شرعیه، اصلا به کتاب و سنت هم هنوز مراجعه نکردیم، مسلم شده یک آقایی در جزیرات العرب یه دینی برای ما آورده، قطعا یقین داریم یه محرماتی داره یه واجباتی داره، پس حالا که میدانیم این دین یک محرماتی داره یجب، این مقدمه اول، یجب مقدمه دوم شروع میشه، به مقتضای قوله تعالی سوره حشر آیه 7، ما نهاکم، یعنی اون چرا که پیغمبر شما رو از اونها نهی میکنه، فنتهو، یعنی پیغمبر اسلام هر چی شما رو نهی کرد شما منتهی بشین، یعنی اون نهیا رو ازش بپذیرین، به مقتضای این آیه یجب الخروج، این الخروج فاعل یجبه، طبق این آیه شما باید خودتو خارج بکنی، ان عهدته ترکها علا وجه الیقین بالاجتناب، باید جوری بکنی که یقین کنی از اون محرمات معلوم بالاجمال، چون از کردیم علم اجمالی منجزه، منم که علم اجمالی دارم یه محرماتی ها، این آیم که میگه هرچی پیغمبر گفت هرچی نه کرد بپذیری، پس من باید چی کار کنم؟ باید کاری بکنم که یقین بکنم به اجتناب از اون محرمات واقعیه، یا لااقل یقین پیدا کنم به عدم عقاب، یه وقت هست یقین به اجتناب پیدا نمی کنم چون قدرت بر احتیاط ندارم، نه، تا اونجایی که میتونی احتیاط کنی، که خلاصه یا باید یقین کنی به اجتناب از اون محرمات، یا نه یقین کنی به عدم عقاب، یعنی یه قدرت بر احتیاط نداری، چون کسی که قدرت بر احتیاط نداره خب میدونه دیگه عقوبت نمیشه، شما باید یه کاری بکنی که یقین کنی از اون محرمات واقعی اجتناب کردی، این دو مقدمه، مقدمه سوم اشتغال یقینی موجب برای خدا یا ما رو نجات بده، من اون رو گفتم تو رو به خدا، یه تو رو به خدا گفتم دو روز نیومد، گفتم الحمدلله نفس ما گیرا شد دوباره امری پیدا شد، مقدمه سوم اشتغال یقینی، آقا اینا مطلب نداره، اینا من الف به، اینا الف به من دارم میخونم، بعد این اشکال رو میکنی شما، آخه شما مثلا صورت طلبه داری، این حرفا انقدر ابتداییه، انقدر این حرفا واضحه که اصلا صحبت کردن نمیخواد، عنایت بفرمی، مقدمه سوم اشتغال یقینی، کدوم اشتغال یقینی؟ همه ماها میدونیم یک محرماتی به عهده ما آمده، ذمه ما مشغول است به یک محرماتی، اشتغال یقینی چی میخواد؟ براءت یقینی، من باید کاری بکنم که از اون تکالیف و محرمات واقعی نجات پیدا کنم، اینو همه قبول دارن، اشتغال یقینی مستردم براءت یقینیت به اتفاق مجتهدین و اخباریین، سه تا مقدمه شد، یک میدانم حرامی هست یقینم که من باید اونا رو ترک بکنم، پی آیم میفرماد باید اون منهیات و محرمات رو ترک بکنی، سه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، من باید کاری بکنم که بدانم ذمه‌ام دیگه مشغول نی، یعنی اون محرمات معلوم بالاجمال رو بدانم ترک کردم، و این با چی حاصل میشه؟ صرف این که من 7-8 تا حرام پیدا کردم اینا رو گذاشتم کنار، اون علم اجمالی من از بین نمیره، علم اجمالی من کبیره، دائرش وسیعه. درسته من الان 10 تا حرام پیدا کردم، ولی ممکنه 10 تا دیگه هم باشه. پس بنابراین چیکار باید بکنی شما؟ بعد از مراجعت الادله، بعد از اینکه شما به کتاب و سنت مراجعه کردی و عمل کردی به اونها، کدومه؟ همین 7-8 تا حرامی که شمردم، اینا تو آیات و روایات دیگه، خمر و خنزیر و دم و میته و قتل و ربا و زنا و لواط و سرقت و غیبت و تهمه، 10 تا شد مثلا. ایشون میگه بعد از مراجعه به ادله، یعنی این 10 تا رو که پیدا کردی، والعمل بها، بر فرضم عمل کردی به این ادله، این محرمات رو گذاشتی کنار، بازم همچنان علم اجمالیتون هست. چرا؟ چون احتمال داره اینایی که من گذاشتم کنار 10 تا دیگه هم باشه حرام. طبق اون علم اجمالی، تا موقعی که اون علم اجمالی هست، من باید یه کاری بکنم از عهده اون خارج بشم. لذا میگه بعد از مراجعه به ادله و پیدا کردن 10 تا حرام و عمل به اونها، لا یقطع بالخروج عن جمیع تلک المحرمات الباقیه. شما قطع پیدا نمی کنی، خب 10 تا حرام پیدا کردی، ممکنه 10 تا دیگه هم باشه، قطع پیدا نمی کنی، فلا بده. پس باید چیکار کنی؟ اجتناب بکنی ان کل ما یحتمل ان یکون منها، یعنی هر چیزی که احتمال میدی از اون محرمات باقیه، البته غیر از شبهه موضوعیه. اخباری داره میگه با، میگه شبهه موضوعیه اونو دلیل داریم بر حلیتش، اون نه، ولی غیر از شبهات موضوعیه، یعنی هر شبهه حکمیه تحریمیه رو شما باید اجتناب بکنی تا بدانی از اون محرماتی که به عهدت آمده خارج شدی. لذا میفرماد باید اجتناب بکنی ان کل ما یحتمل ان یکون من المحرمات الواقعیه، البته اگر دلیل شرعی نداشته باشیم بر حلیتش. مثل چی؟ شبهه موضوعی. ما به شما میگیم باید از هر شبهه‌ای اجتناب بکنی، اما نه شبهه موضوعی، برای اینکه اون دلیل بر حلیتش داریم. ایشون میفرماد اذن احاذت دلیل، خب چرا باید از هر شبهه‌ای اجتناب بکنی؟ برای اینکه اینجا در شبهه موضوعی ما دلیل داریم. چرا شبهات موضوعی اجتناب نمیخواد؟ برای اینکه با وجود دلیل قطع داریم به عدم عقاب علی حرمته واقعا. یعنی اگر شما یه شبهه موضوعی رو مرتکب شدی، بر فرضم واقعا بعد معلوم شد حرامه، شما رو عقوبت نمیکنن. پس شبهه موضوعی رو بذار کنار، هر شبهه حکمیه تحریمیه مثل توتون شما برخورد کردی، نمیدونی حرامه یا حلاله، احتمال میدی جزو اون محرمات باشه، احتمالم میدی خارج باشه، پس بنابراین در اونجا باید شما از اون محتمل الحرمه احتیاط بکنی تا یقین کنی از اون محرمات احتیاط کردی. خب استدلال که خیلی روشنه، علم اجمالی داریم، محرماتی ها باید از عهده اونا خارج بشیم و اون با این 7-8 تا حرام ما علم اجمالیمون از بین نمیره، احتمال داره بازم یه محرماتی باشه. پس شما باید محتملات الحرمه رو هم بذاری کنار تا بدانی از اون محرمات واقعیه معلومه بل اجماع اجتناب کردی. این استدلال اصولیین اومدن به ایشون اشکال کردن، من جمله آقای آخوند، این انقلتی که الان میخوام بخونیم عقیده آقای آخونده، جلد 2 کفایه صفحه 182. این انقلتی که اصولی داره به اخباری میخواد اشکال بکنه، عقیده های آخوندم همینه، یعنی میخواد اخباری رو با این بیان رد بکنه. بعد اخباری این اشکال رو رد میکنه، اثبات میکنه حرف خودش رو، اون وقت ما فردا اخباری رو رد میکنیم. عنایت کردین چی شد؟ الان اخباری استدلالش رو گفت که چرا ما باید از محتملات الحرمه احتیاط بکنیم، گفت استدلالشو. اصولیین به ایشون یه اشکالی کردن، اخباری این اشکال رو جواب میده، میگه این اشکال به من وارد نی، برابری حرف خودش ثابت میکنه که احتیاط لازمه. اون وقت ما فردا میایم آقای اخباری رد بکنیم. فعلا ببینیم انقلت چی میگه، این انقلتی که آقای آخوندم باهاش موافقه، ببینیم این انقلت چی میگه. انقلت میگه آقای اخباری، قبول داریم ما علم اجمالی داشتیم قبل از مراجعه ادله، اما بعد از اینکه به ادله مراجعه کردیم، 10 تا حرام پیدا کردیم، احتمال میدیم این 10 تا همون 10 تا باشه. اینم عنایت داشته باشین، تو عبارت نداره اینجا رو، اون آخرای کتاب ایشون این مطلب رو تذکر میدن. ببینید آقا، این انقل در صورتی درسته که اون معلومه بالاجمال من 10 تا باشه، با این فرضا ویله انقل درست نیست. علم اجمالی داریم 10 تا حرام داریم. اتفاقا من گشتم 10 تا حرام پیدا کردم و احتمال میدم این 10 تا حرامی، چون اگه عددش کم و زیاد بشه نمیشه با، اگه علم اجمالی 10 تا باشه من 9 تا حرام پیدا کنم، خب این معلوم میشه غیر از اونا، نه به همون عدد از کدام اینا رو اضافه بکنی، یعنی مقصود ایشونه، ولی تو عبارت نداره، من اینا رو از کفایه و اینا دارم نقل میکنم. علم اجمال مساله رو اینجوری فرض کنیم، علم اجمالی داریم 10 تا حرام داریم، اتفاقا گشتیم تو آیات و روایات 10 تا حرام پیدا کردیم و احتمال بدیم که این 10 تا حرام همون 10 تا حرام معلوم بالاجماله. اگر چنین احتمالی بدیم، اون علم اجمالی منحل میشه. وقتی علم اجمالی منحل شد دیگه احتیاط لازم نیست. علم اجمالی منحل میشه به چی؟ علم اجمالی ما منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به این 10 تا که پیدا کردیم و شک بدوی نسبت به غیر اینها. علم اجمالی که ما داشتیم 10 تا حرام داریم، انقل تو دارم میخونم، و ما احتمال میدیم این حرامایی که پیدا کردیم همون حرامای معلوم بالاجماله، اون علم اجمالی ما منحل میشه به چی؟ به علم تفصیلی نسبت به اینایی که پیدا کردیم و شک بدوی نسبت به غیر اینا، یعنی نسبت به غیر اینا شک، یقین نداریم، احتمال میدیم، شک پای شک بیاد تو کار مجرای براءته. عنایت بفرمایید. انقلت اصولی داره میگه که عرض کردم آیا خوندم عقیدهشون همینه. انقلت اصولی داره به اخباری اشکال میکنه، میگه بله بعد از مراجعه ادله یعلم و تفصیلا، اصولی داره میگه ما درست قبل از مراجعه ادله علم اجمالی داشتیم به چند تا حرام و علم اجمالی اقتضای احتیاط میکرد، ولی الان که مراجعه به ادله کردیم علم تفصیلی داریم به حرمت امور کثیره. بعد از مراجعه ادله یعلم تفصیلا، به این که اون محرمات کثیره همیناست، ولا یعلم اجمالا به وجود ما اداها، دیگه ما ادای اینا رو علم نداریم، ولو احتمال میدیم ولی علم دیگه ما نداریم. فل اشتغال به ما عدل معلوم به تفصیل غیر متیقن، یعنی اونی که ذمه ما مشغوله همینش که تفصیل پیدا کردیم. ما ادای این مثلا شربتتون، او دیگه متیقن نیست تا احتیاطش واجب باشه. و به عبارت نخرا اصولی به آقای اخباری میگه چی؟ میگه بله ما علم اجمالی داشتیم، ولی قبل از رجوع به ادله، قبل از رجوع به ادله بله ما میدانستیم یک محرماتی هست، اما بعدهو یعنی بعد از رجوع به ادله لیس هنا علم اجمالی، یعنی اگر ما 10 تا حرام پیدا کردیم احتمال دادیم این حراما همون حرامای واقعی باشه، دیگه علم اجمالی ما منحل میشه. یه خود علمی تر بگیم مطلبو بد نی. ببینید آقا، این انقلت میخواد بگه علم اجمالی حدوثاً و بقاءاً منجز تکلیف. علم اجمالی حدوثاً و بقاءاً، من دیرو علم اجمالی داشتم یکی از این دوتا ظرف نجسه، هنوزم علم اجمالی باقیه، این علم اجمالی منجزه. چرا؟ هم حدوث داشته هم بقا. اینجا علم اجمالی ما حدوثنه نه بقاءاً، یعنی بله ما ابتداءاً یه علم اجمالی داشتیم یه مش محرمات هست، اما بعد که مراجعه کردیم یه مش حرام پیدا کردیم احتمال دادیم که اینا هموناست، دیگه یه علم اجمالی بقا نداره. انقلت علمیش کردم ها. خلاصه یه حرف انقلت اینه، آقای اخباری علم اجمالی داریم، حق با شماست، علم اجمالی هم منجز تکلیفه، اما حدوثاً و بقاءاً. اینجا علم اجمالی ما حدوث داره بقا نداره. قبل از مراجعه به ادله ما علم داشتیم یک محرماتی هست، بعد از مراجعات یه مش حرام پیدا کردیم و احتمال میدیم اینا هموناست، اون علم اجمالی دیگه باقی نیست، یعنی اون علم اجمالی ما منحل میشه به همین 10 تا حرامی که پیدا کردیم و نسبت نسبت به یازدهمی که توتون باشه میشه شبهه بدویه مجرای براعته. این خلاصه ایراد. خب آقای اخباری میخواد رد کنه، میگه این ایراد شما بر ما وارد نی. خوبم رد میکنه، منتها عرض کردیم تازه ما بردا خودش رد میکنیم، ولی فعلا این ایراد اصولی رو آقای اخباری رد میکنه. میگه خیلی خوب، این ادله‌ای که شما مراجعه کردی که ده تا حرام مثلا توش پیدا کردی، آیا این ادله ظنیه یا علمی؟ خب میدونید که ما دو جور روایات داریم، روایات علمی که بهش میگن خبر متواتر، روایات ظنی که بهش میگن خبر واحد. شما میگی ما مراجعه کردیم به ادله، یه مش حرام پیدا کردیم و احتمال میدیم اینا از اونها. این ادله که شما پیدا کردین آیا ظنیه یا علمیه؟ آیا خبر متواتره یا خبر واحده؟ اگر بگی خبر واحده، نهایت شما ظن به حرمت این ده تا پیدا میکنی و ظن به حرمت اون علم اجمالی رو از بین نمیبره. زن که حریف علم اجمالی نی. اگر این ادله که شما پیدا کردی ادله زنیه است، خب بله شما زن پیدا کردی این ده تا حرامه، اما این زن شما اون علم اجمالی شما رو از بین نمیبره. اگر نمیگه ادله علمیه است، یعنی این روایات دلالتن و سندن دلالت داره بر این که ما علم پیدا میکنیم، اون حرامه همین چند تاست که ما پیدا کردیم، ایشون میگه قطعا اینجوری نیست. ادله بر فرضم سندش علمی باشه مثل خبر متواتر، دلالتش ظنیه، دلالت نداره که اون حرامای واقعی همین هست که اینی میگن، پس نتیجتا علم اجمالی هنوز به حال خودش باقیه. عنایت بفرمید. قلتو ان اريد من الادله، آقای اصولی که به من اشکال میکنی، میگی بعد از پیدا کردن، بعد از رجوع به ادله، پیدا کردن ده تا حرام اون علم اجمالی رو از بین میبره. من از تو سوال میکنم، مرادت از اون ادله‌ای که مراجعه کردی و چند تا حرام رو به دست آوردی، مراجعه اون ادله چه ادله‌ایه؟ اگر بگی ادله‌ای است که موجب علم به حکم واقعی اولیه، یعنی به خاطر این ادله شما علم 100% پیدا میکنی که اون حرام ها همین هست. اگر اینه که قطعا دروغه. چرا؟ برای اینکه این روایات بر فردم متواتر باشه، سندش قطعی باشه، ولی دلالتش ظنیه، یعنی دلالت نداره محرمات واقعی همینیست که اینو میگن. مقصود شما چیه؟ میگه به این ادله مراجعه کردن، یعنی ادله‌ای که علم میاره به حکم واقعی اولی. حکم واقعی اولی کدومه؟ همون معلوم بالاجماع. یعنی میخوای بگی من با این ادله علم پیدا کردم که این حرامایی که اینا میگه همون روایات، همون محرمات معلوم بالاجماله. اگر اینه مقصوده، کل مراجع فلفق، هر کسی که در فقه یک مراجعی داشته باشه، یعلم ان نزالش غیر میسر. اگه کسی دستش تو حساب باشه میدونه این امکان نداره که من با ادله قطعیه، یعنی خبرهای متواتر، علم برام حاصل بشه که اون محرمات واقعی حتما این دهتایی است که من پیدا کردم. اینجور نی. ایشون میفرماد کسی اگر یه قدری مراجعه به فقه داشته باشه، میدونه ان ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی بعد از پیدا کردن این دهتا حرام من علم پیدا کنم که اون محرمات واقعیه همین است که من پیدا کردم. ایشون میگه امکان نداره. چرا؟ برای اینکه سند اخبار لو فرد قطعیان، یعنی خبر متواتر، برای اینکه اون اخبار بر فردم متواتر باشه، بر فردم سندش قطعی باشه، ولی دلالتش ظنیه، یعنی شما ظن پیدا میکنی به اینکه این ده تا حرامه، این ظن شما اون علم از بین نمیبره. و ان اريد، و اگر نه مقصودت از این ادله ای که مراجعه کردی ادله ظنیه، اگر این باشه بازم ظن به حرمت اینا شما پیدا میکنی. خلاصه علا کله ها، شما نمیتونی با مراجعه به این ادله بگی من علم دارم که اون حرام های واقعی همینا، نمیتونی همچی حرف بزنی، چون که اخبارش علمی و متواتر باشه، چه اخبارش ظنی و خبر واحد باشه. چرا؟ برای اینکه نهایتش اینه، شما ظن پیدا میکنی که این ده تا حرامه، اما اینکه آیا این ده تا همون حرام واقعی است همچی چیزی نی. پس نه نتیجتا علم اجمالی هنو به حال خودش باقیه. و این اریدم منها، اگر مقصود از اون ادلهی که آقای اصولی مراجعه کردی چند تام حرام پیدا کردی اعم باشه، یعنی اعم از ظنی و علمی، المعتبر و من الشارع، میدونید که خبر ظنی که همون خبر واحد ثقه معتبره، ما باید هم بهش عمل بکنیم، اما اینطور نی که این خبر ظنی به ما بگه آقا اون حرامایی که تو میدانی این همون هاست، نه، این برای ما معتبر است، باید مراجعه به اینها بکنیم. اون وقت مراجعه به این ادله ظنیه لا یوجب الیقین بالبراءه من ذلک تکلیف المعلومه بالاجمال. شما علم داری یه محرماتی هست، این ادله نهایتش علم آورم که باشه، ولی دلالتش ظنیه، یعنی شما ظن برات حاصل میشه که این 10 تا حرام در اسلام هست، اما اون حرام های معلوم بالاجمال همچنین به حال خودش باقیه. و بعد یه نفر اشکال میکنه میگه فایده حجیت این اخبار چیه؟ خبر واحد ثقه که شما میگی این برای ما حکم باقی درست نمیکنه، فایدهش چیه معتبره؟ ایشون میگه معنای اعتبار اینه، یعنی اینا برای شما حجته، یعنی شما به خبر ثقه عمل بکنی ولو عوضی هم در بیاد معذوری، نه اینکه اینا حکم الله واقعی برای شما درست بکنه. لذا ایشون جواب از اون اشکال میده، این از جواب از یه اشکالیه. با یه نفر میگه پس فایده اینا چیه که شما میگی من به اینا عمل بکنم هنوز حرام واقعی ممکنه به حال خودش باشه؟ از لیس معنا اعتبار دلیل ظنی الا، لیس الا رو بدید کنار، من همیشه گفتم نوعا این نفی و اثبات ها نقشی نداره، بعضی جاهای نقشی داره، نوعا این نفی و الا ها یه قدی عبارت رو مشکل میکنه، پس هم لیس رو بدید کنار هم الا، میگیم چی؟ یعنی اون الا رو. معنای اعتبار دلیل ظنی چیه؟ وجوب اخذ به مضمون، یعنی به شما میگن خبر ضرار حجته، یعنی شما به مضمون این عمل کن، شما معذوری اگر عمل بکنی، اگر مضمون این حرمت بود احتمال داره از اون حرامهای واقعی باشه، اگر مضمونش وجوب بود معناش اینه که شما به این عمل بکن ولو حرامم باشه شما رو عقوبت نمی کنن. معنای اعتبار دلیل ظنی یعنی خبر واحد، ما که میگیم خبر واحد معتبره معناش اینه، یعنی برای شما حجته، شما واجب است به مضمون و مفاد اون اخبار عمل بکنی. ان کان اون مضمون، اگر مضمون اون خبر تحریم بود یه جور، وجوب بود یه جور، اگر تحریم بود سار ذالک کانه احد من المحرمات. این عنایت بفرمایید، این خبرهایی که ما میگیم معتبره معناش اینه، یعنی معداش به منزله واقعه، یعنی که معداش واقعه، ببینین که انهو این منزله را تو این که انهو درارین. ما الان به شما میگیم خبر مثلا ضراره آمده گفته اسیر انوی اداغلا یهرون، یک روایت هم بیشتر نداره، ضراره خبر معتبر میگه اسیر انوی اداغلا یهرون، خب شما وظیفت چیه؟ این برای شما حجته، یعنی چه حجته؟ یعنی کأنه، نه اینکه حتما، یعنی این حرمت که معدای این خبره این به منزله واقعه، نه اینکه واقع حقیقی باشه که شما بگی من این حرامو پیدا کردم اون حرامهای واقعی از بین میره. معنای حجیت این خبر که میگه اسیر انبی حرامه، شما باید برات حجته به مضمون این عمل بکنی. انکان این مضمون تحریمه، که مثالی که من زدم تحریمی الان، یعنی ضراره آمده میگه اسیر انبی حرامه، سار ذالک اسیر انبی رو مثالی که من زدم، این اسیر انبی کأنه، عنایت بکنی، یعنی شما وظیفت اینه کأنه اینو به منزله حرمت واقعی حساب کنی، ولی نه اینکه علم به واقع داری، یعنی خبر ضرار حجته، یعنی اگر گفت اسیر انبی حرامه این حرمت رو به منزله واقع حساب کن، نه اینکه واقعه، تا نتیجه چی بشه؟ اون علم اجمالی شما منحل بشه؟ نه، کأنه یکی از محرماته، به منزله یکی از محرماته. لذا ایشون میفرماد معنای این که ما میگیم خبر ثقه حجته اینه، کأنه اون مضمون مثل اون حرمتی که من مثال دادم، کأنه یکی از محرماته. و امکان تحلیلا، و اگر اون مضمونش حلیت باشه، یعنی زراره بیاد بگه فلان چیز حلاله، کان اللازم منه، لازمه این مضمون تحلیل اینست که عقوبت نداره، یعنی اون چیزی که زرار آمده گفته حلاله انجامش عقوبت نداره. و این کان فل واقع من المحرمات، ولو واقعا هم از محرمات باشه، اما همینقدر که زرار اومد گفت حلاله، انجام این کار برای شما عیبی نداره. و هذا المعنا لا یوجب انحصار محرمات واقعیه فی مضمون این امارات. یعنی اگر زراره به شما گفت اسیر عنبی حرامه، معناش این نیستش که حرامهای خدا بر میگرده و میاد طبق این بشه. این اشاره به تصویب معتزلیه. ببینید آقا صفحه 27، ولی ایشون اسم کسی رو نیبرد، سه تا تصویب اونجا گفت که از خارج اگه آقایون یادشون باشه من عرض کردم تصویب اشعری، معتزلی، امامی، حالا اسمش کاری نداشته باشین. اگر اونجا رو مراجعه بکنی یه 4-5 خط مطالعه بکنی، سه رقم تصویب توش در میاد. یه تصویب اشعری، اشعری ها میگن خدا حکمی اصلا نداره، مجتهدین که بیان فتوا بدن تازه خدا از مجتهدین یاد میگیره حکم جلب میکنه، اونو که بذارید کنار. معتزلی ها مثل ما هستن، میگن نه خیر، احکام تابع مصالح و مفاسده، مجتهدینی بیان یا نیان خدای متعال یه واجبات و یه محرماتی جعل کرده، که ما هم همینی میگیم. اون وقت اینا با ما فرق دارن، میگن اگر یک مجتهدی آمد فتوایی داد برخلاف اون حکم الله باقی، اون عوض میشه میشه طبقه این. یا اگر خبری آمد گفت یه چیزی حلاله و حالی که عند الله حرام بود، او بر میگرده میشه طبقه نظری این، که وقت ما میگیم نه اینجوری نیست. اگر محرماتی هست فتوا و خبرم شما برخلافش پیدا بکنین، اون محرمات کن نمیخوره. علی کل حال ایشون میفرماد معنای حجیت خبر اینه، یعنی اگر این خبر به شما گفت این حرامه، شما این میشه برات حرام ظاهری به منزله واقع، نه اینکه واقع عوض میشه میشه بر طبق این، که وقت شما بگی من بعد از پیدا کردن این محرمات دیگه علم ندارم. عنایت بفرمید آقا، اینا رو تو عبارت بعد در بیارید، ولی ایشون صحبت از معتزلی اینا نمیکنه. ایشون میفرماد هذا المعنا، کدوم معنا؟ این که شما باید اینها برای شما حجته، یعنی این خبر ثقه ظنی برای شما حجته، معداش به منزله حرامه، کأنه حرامه، این لا یوجب انحصار. یعنی اگه معتزلی بشیم چرا یوجب؟ ما که میگیم لا یوجب برای اینکه ما امامیه هستیم، لا رو بذارید کنار. معتزله میگن چی؟ میگن اگر این روایت گفتین حرامه واقعا حلال بود، اون حلال عوض میشه طبق این میشه. خب اگه اینجور بشه چی میشه؟ علم اجمالی منحل میشه دیگه. اگر ما مثل معتزلی بشیم، تصویبی بشیم، بگیم واقعیات بر طبق این اخبار عوض میشه، بله، با پیدا کردن این ده تا حرام اون علم اجمالی ما از بین میره، ولی ما که معتزلی نیستیم. لا یوجب، بر فرضم شما ده تا حرام پیدا بکنی، اینا رو به منزله واقع حساب بکنی، این باعث نمیشه اون محرمات واقعیه داخل بشه در مضمون ادله، یعنی اون حرام های معلوم بالاجمال بشه طبق این روایات، تا اینکه شما علم به براءت پیدا بکنی به موافقت اون ادله. نه، بل ولا یحصل الظن بالبراءه، حتی شما اگر این ده تا حرام رو اجتنابم بکنید، حتی ظن به براءتم براتون پیدا نمیشه از جمیع محرمات معلوم بالاجمال، مگر اینکه علم تفصیلی پیدا کنید. یعنی اگر علم تفصیلی پیدا کردی که این ده تا حرام همون ده تا حرامه، بله علم اجمالی منحل میشه. علم تفصیلی، شما الان ظن تفصیلی دارید، شما ظن تفصیلی داری که این ده تا حرامه، این ظن تفصیلی که نمیتونه علم اجمالی رو از بین ببره. اگر علم تفصیلی داشتی، یعنی علم داشتی که اون محرمات واقعیه این ده تاست، بله این علم تفصیلی به حرمت این ده تا اون علم اجمالی رو از بین میبره. ولی لیس از ظن تفصیلی، ولی ظن تفصیلی اینجوری نی. شما اگر طبق این روایات ظن تفصیلی پیدا کردی به حرمت جملت من الافعال، این ظن تفصیلی لیس کل علم تفصیلی به اون احکام، لان العلم تفصیلی به نفسه منافن، بر این که علم تفصیلی منافیه با اون علم اجمالیه. اگر شما علم تفصیلی پیدا کردی که محرمات واقعی اینه، بله اون علم اجمالی رو از بین میبره. ولی شما ظن داری از ناحیه این اخبار، ظن به حرمت ده چیز پیدا کردی، و اما ظن تفصیلی غیر مناف له، او ابدا منافات نداره با اون علم اجمالی، لا به نفسه ولا به ملاحظت اعتباره شرعه. یعنی نه به نفسه این زن مغایره با اونه، به نفسه یعنی قطع نظر از ادله اعتبارش، چون زن دلیل اعتبار میخواد دیگه. این زن شما نه به نفسه، یعنی قطع نظر از ادله اعتبار، نه به نفسه منافات با اونها داره و نه به ملاحظه ادله اعتبارش علل وجه المذکور که گفتیم برای شما حجته. این نه همسر مطلب دیگه آقایون خسته.